سبز سفید سرخ. به نام خدا. سلام به مردم ایران، وقتتون بخیر باشه، انشالله که احوالتون خوب باشه. هموطنان عزیزم، با پویا داوری همراه هستیم که در برنامه های مختلف از نگاه های ایشون استفاده میکنیم. پویا دغدغه‌مند هست در زمینه مسائل غرب آسیا و هم اهل فکر هم اهل مطالعه. سلام، خوش اومدید.
سلام آقای علیخانی، سلام خدمت جناب عالی و سلام و درود خدمت یکایک هموطنان عزیز و ایران دوستان عزیز.
زنده باشین آقای داوری منظر. به نظر میاد خیلی از رسانه‌ها این رو میگن، دنیا داره به سمت یک نظم جدید پیش میره، ولی انگار هر کسی میخواد این نظم رو خودش تعیین بکنه. آقای نتانیاهو مصاحبه میکنه، میگه که من بناست نظم غرب آسیا رو بچینم و دارم این کار رو میکنم. آمریکایی ها از سوی دیگر با چینی ها سرشاخ میشن. شوروی قدیم یا روسیه فعلی با باز هم چینی ها همدستی میکنه. به کدوم سمت و سو داره پیش میره جهان که ما بعدش جامونو بدونیم؟
خب من فکر کنم که برای تعریف این موضوع اول باید واژه نظم رو تعریف کنیم در جهان. اصلا این واژه نظم در جهان چیه؟ مثل نظم مدرسه است؟ از جلو نظام خبر داره؟ مثل نظم ارتشه؟ مثل نظم یک اداره است؟ اصلا این واژه گذار در نظم بین المللی یا دوره های نظم بین المللی چه هستن؟ ما یه مقطعی رو شاهد هستیم که توی اروپا آلمان هیتلر نازی به رو میاد و تقریبا موفق میشه و میاد دستی رو دراز میکنه به سمت انگلستان. همگه بریتانیا، بیا ما با هم اینجا رو تقسیم کنیم و نظم جدیدی رو شکل بدیم. بریتانیا زیر این نظم نمیره، نمیپذیره و جنگی آغاز میشه. آیا علی خانی، وقتی که نظمی شکل نگیره که توافق روش بشه، دوره تنش‌های جهانی شروع میشه. جنگ جهانی دوم شکل میگیره و در این جنگ ما شاهد هستیم که بریتانیا که یک گستره بزرگی هست به یک جزیره کوچک تبدیل میشه. دنیا دچار تغییر و تحول میشه. آلمانی که بزرگ بوده تقریبا از بین میره، یه کشور مستعمره کوچیک به جا میمونه. ایالات متحده ای که خیلی در مناسبات جهانی حضوری نداشته، آخر جنگ میاد و میتونه غنایم خوبی رو ببره، بریتانیا رو به زیر بکشه که یه روزی استعمارش کرده بود، یه روزی با هم جنگ‌های چای رو داشتن و اونجا با حتی با شوروی همدستی میکنن در تهران، اجلاس تهران، در اجلاس قاهره و اجلاس کریمه که بریتانیا رو از گرفتن استعماراتش بکشن بیرون و نظم جدیدی رو شکل میدن که دیگه مستعمراتی رو بریتانیا نداره.
نظم رو به معنی تعادل میدونی؟
نظم میتونه منجر به تعادل شه. بله،
این نظم میتونه منجر به تعادل
بله.
شه.
ببین، نظم قانونیه که حاکم میشه بر یک دوره از زیست بین المللی جهانی. بعد این دوره که بریتانیا میره پایین، ما شاهد هستیم یه دوره گذار نظمی هست. هنوز دنیا مشخص نیست، یه بریتانیا ابرقدرت نیست، تکلیف چه شکلیه. توی مقطع بریتانیا میره به سمت آمریکا، با علارغم اختلافات زیادی که نزدیک میشن، یه بلوک غربی رو شکل میدن، ناتو رو شکل میدن، در مقابلش کمونیستای شوروی که تقریبا تو جنگ جهانی با آمریکا یا نزدیک بودن دور میشن، اینا ورشو رو شکل میدن، پیمان متحد بلوک شرق اروپایی، و اینا با هم جنگ سرد رو به وجود میارن. پس دوران نظم تموم میشه بعد جنگ جهانی، دوران گذارش عبور میکنه و یک دوران جدید بهش ما به اسم دوران جنگ سرد یا دوران دو قطبی میشناسیم. اون دوران تا 1991 تقریبا ما میشه چند سال، 45-46 سال میشه که دنیا دچار یک نظم دو قطبیه. یه عده اهل بلوک شرقی کمونیستی ان، یه عده اهل بلوک غربی ناتویی ان، که حالا اون مقطع یه عده میام میگم ما نه شرقیم نه غربیم، میان اجلاس عدم تعهد رو شکل میدن که ایران توشه، هندوستان توشه، عراق توشه، کوبا توشه و دیگر کشور. این مقطعی هست. حالا شوروی فرو میباشه 1991-92.
بله.
نظم آمریکایی، قدرت آمریکایی، قدرت غربی اونو شکست میده. ما شاهد یک نظم جدیدی هستیم به اسم نظم تک قطبی، نظم هژمون آمریکایی. دنیای کت خدا، بریم با کت خدا ببندیم. کت خدا دیگه تعریف میکنه دنیا رو. این نظمی است که تو مقطع شک میگیره تا میاد تقریبا تا جنگ سوریه و جنگ روسیه در کریمه که اشغال میشه، کودتای اوکراین. از اون مقطع به این ور میگن دوران گذار در نظم بین المللی شروع شد. یه عده 2011 یه عده 2014 15 میگن دیگه از اونجا به بعد آمریکا دیگه تک قطب نیست، دنیا رفته دوباره توی حالت خلایی، توی حالت برزخی که مشخص نیست از دل این چه نظم جدیدی به وجود میاد. واسه همین ما شاهدیم که تنش‌های بسیار زیادی داریم. سال 2024 که به تازگی تمام شده میلادیش، پر جنگ ترین سال تاریخ بشر بعد جنگ جهانی دوم تو این از 1940 به این ور. یعنی ما تو این دوران گذار این تنش‌ها داره میره بالا و میچش شاید 2025 از اون هم شدیدتر.
یه سوال ازت بپرسم. یه زمانی بشر اینجوری حداقل با خودش فکر میکرد که میگفت دوران صلح یا اگه اسمشو بذاریم نظم تعادل، حداقل دوره‌ای که جنگ نیست عملا، میگفت این فاصله یه بین دوتا دوره جنگ. یعنی ما الان اگر جنگی نداریم داریم آماده میشیم برای جنگ بعدی.
اساسا همینه دیگه. چین
الان هم اینجوریه، یعنی
همیشه همینه. هر دوره‌ای که نظمی داره یا یه قالبی تعریف میشه، مثل ایالات متحده آمریکا تو 1991 که بدون جنگ فاتح میشه، گورباچوف دستو میاره بالا، کشورش فروپاشی اتفاق میفته، بلوک شرق و ناتو دونه دونه میگیره، یعنی بدون جنگ همون اتفاق رخ میده. یعنی اینکه تو دستتو میزنی رو دیوار توکل میکنی، خب آقا من دیگه کار دیگه نمیتونم بکنم، هر کاری شما بگید من در خدمتت هستم. این یه حالتشه. یالش همین که جنگ رخ میده، پایان دوره‌های نظم میشه دوره‌های گذار. تو دوره‌های گذار اگر که یک طرف تسلیم نشه، موقعی هستش که شلوغی‌ها شکل میگیره. حالا من میخوام یه مقدار موضوع رو تبیین کنم که چجوری ایالات متحده آمریکا موفق میشه بلوک شوروی شکست بده و برسن به امروز. ما یه مقطعی شاهد هستیم که آمریکا یه طرف، شوروی یه طرف، اینا تنش‌های بسیار جدی رو با هم دارن در جهان. و خب چین ماو پیروز میشه و اون دوستای غرب، دوست غرب که تو جنگ جهانی بودن، کوچشون میده به تایوان، دونه دونه میگیره. آمریکا هم هی تهدید میکنه که با بمب اتم میزنمتون. ماو هم میگه بزن 100 هزار تا 500 هزار تا 2 میلیون، چند تا از ما چینی ها رو میخوای بکشی، ما انقلابمون چینو میگیره. و شاهد هستیم بیشترین حجم های پروپاگاندا توی ایالات متحده بر علیه چین ماو داره شکل میگیره. اما این وسط یک معجزه ای رخ میده. چی میشه آقای علی خانی؟ نیکسون سوار یک هواپیما میشه رئیس جمهور آمریکا با همسرش، میرن توی چین میشینن، با ماو دست میدن و میشن دوتا دوست. این چی شد؟ این چه اتفاقی افتاد؟ آقای هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکایی‌ها که ایده اون رو یکی از بزرگترین استراتژیست‌های قرن اخیر میدونن، ایشون در چین یک کتابی داره 700 صفحه است، میاد توضیح میده که ما چیکار کردیم. میگه ما یک کشوری داشتیم به اسم چین که وسعت پهناوری داشت، دومین کشور جهان، جمعیت زیادی داشت، جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک بسیار قوی داشت، قدرت هسته‌ای شده بود، بعد متحد به قوه شوروی بود که کمونیست بود. ما اگه این دوتا به هم میچسبیدن بلوک غرب شکست میخورد. ما باید یه برگی رو میکردیم که چین از شوروی جدا بشه. پس ما رفتیم باهاش نزدیکی ایجاد کردیم، گفتیم بیا تحریمات رو ور میداریم، کمکت میکنیم، به ما نزدیک شو، از شوروی دور شو. اصلا بعد این اتفاقات تو مرزهای چین و شوروی سرباز مستقر میشه. یعنی دیگه چینی ما شاهدیم که با اینکه کمونیسته ولی با شوروی کمونیستی همسان بازی نمیکنه و آمریکا موفق میشه که این دوتا رو از هم بکشه و جدا بکنه. و تو بلند مدت هم میگه آقا من چین آروم آروم اقتصاد بازار آزاد جهانی رو توش تو بازیش میارم، اینا آرمانای کمونیستیشون آروم ضعیف میشه، لایف استایل، سبک زندگی اینا تغییر میکنه و اینا حل میشن، مزمحل میشن.
چه جاله.
توی تمدنی که من صاحبش هستم و میان میشن مثل شوروی که بدون جنگ گرفتمش، بدون جنگ اینا تو من حل میشن. اما اتفاقی که میفته، چین درست اقتصادش به لیبرالیسم میره، درسته که به سمت غرب میره، ولی هیچ وقت متحد غرب نمیشه. آمریکا فهم کرد با نهادهای جهانی که داره، مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و دیگر نهادها، میتونه چین رو مهار کنه. اما چین یه کار جالبی رو که میکنه آقای علیخانی، تقریبا 30 سال عصر تحقیر رو میپذیره، تو از دهه 70 تا 2000 با تحقیر زندگی میکنن، ولی در زیر جریان دارن، میان جلو میان جلو. و از سال 2000 ما شاهد رشد چینی هستیم که داره تو اقتصاد سالیانه بین 7 تا 8 درصد اقتصاد با اون سایز اندازه و جمعیت داره رشد میکنه. حالا چین یه کار جالبی که میکنه، بین ایدئولوژی، فرهنگ و قدرت کدوم انتخاب میکنه؟ توی اون عصر میاد قدرت رو انتخاب میکنه، میگه اگر من قدرتمند بشم
ایدئولوژی و فرهنگ من باش میاد.
احسن، ایدئولوژی و فرهنگم رو احیا میکنم باش. پس من باید یه مدت سرام بنازم پایین، این قدرت رو کسب بکنم، این قدرت رو افزایش بدم و حفظ بکنمش و اون موقع من میتونم جلوی غرب تعریف بشم.
در صورتی که شما اشاره کردید توی کلمت برای من جالب بود، گفتی تمدن. وقتی داشتی از آمریکا میگفتی گفتی که آمریکایی‌ها میگن این نمیاد تمدن من رو بپذیره، یعنی بنا بوده آمریکا تمدن چین رو هم عوض بکنه.
ببین اساساً تو بالاترین لایه همینه دیگه. ببینید ایالات متحده همه چیشو میخواد صادر کنه، مدل اقتصادیش یا همه باید بازار فلان باشن، سبک رسانه‌ای، سبک زندگیش، سبک ازدواج کردنش، سبک فکر کردنش، سبک همبرگر خوردنش، سبک شلوار پوشیدنش، سبک موسیقی، آوازش، رقصش، همه اون چیزی که دارد و میگه اونی که من دارم باشید.
پس ما وقتی از گذار به نظم جدید صحبت میکنیم فقط مسئلمون نظامی نیست.
اساسا نظامی یک شاخه از تمام شاخه‌هاست. نظامی تو بهترین حالت زیر 20% تعریف میشه.
جالب شده بحثمون در باب بحث گذار به دوره جدید جهانی. گپ و گفتمون ادامه خواهد داشت با پویا داوری منزه گرامی.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ.
جوان. وقت بخیر هموطنان عزیزم. یه نکته جالب رو پویا داوری منزه بهش اشاره کرد، اینکه اصلا دوره جدید گذار فقط بُعد نظامی نداره، نه، در ابعاد مختلف بناست که هر کشوری داره سعی میکنه که فرهنگش، تمدنش و اصولا تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی رو صادر بکنه یا بپذیره.
خب ببین بحث امنیت و قدرت و من یکم جلوتر بهش میپردازم که مرتبط باشه. من فقط بگیم آقا چی شد که این پروژه موفق شوروی رو زمین زد. پس ما خلاصش رو بگیم، شوروی و چین به هم نزدیک بودن، ایدئولوژی کمونیستی داشتن، آمریکا ایدئولوژی لیبرالیسم داشت. آمریکا اومد با حربه با چین نزدیکی ایجاد کرد، چین رو تعریف کرد سمت خودش، از شوروی دورش کرد، شوروی رو زمین زد. چین آروم آروم قوی شد تا 2000. از سال 2000 به این ور رایس آف چاینا یا تحول چین به سمت قدرت ما داریم. تا دوره اوباما همه رئیس جمهوری آمریکا صحبت میکنه، ولی کسی که یهویی میاد یه برگه میکوبه روی میز و بازی رو عوض میکنه که علی خانی، دونالد ترامپ. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکایی هست که میاد بازیگری آمریکا رو علیه چین شروع میکنه. حالا سوال اینجاست که چین هیچ وقت علیه آمریکا هیچ بازی رو نکرده، نه در عرصه اقتصادی، نه در عرصه نظامی، نه فرهنگی، هیچ وقت آمریکا رو انگولک نکرد. برای چی آمریکا الان میاد با چین وارد یک تقابلی در دوره ترامپ میشه؟ ماجرا اینه، منابع محدود در جهان داریم، خواسته‌های نامحدود. تو وقتی که تک قدرت هستی همه چی رو واسه خودت میخوای. وقتی که یک کسی میاد یه حدی داره سایزش بزرگتر میشه، محبوبیتش زیاد میشه، قدرتمندتر میشه، اتاق خوابای خونش داره تو محل زیاد میشه، برای تو اتومات یک تهدید ایجاد میکنه. پس تو باید واسه امنیت ملیت و منافع ملیت بری واسه اون سنگر تعریف کنی. یعنی آمریکا شروع میکنه ضد چین بازیگری کردن. ببینید اساساً غرب یک استراتژی بسیار زیبایی داره و اون اینه، تو هر چیزی قدرتمنده و میخواد نفوذ ایجاد کنه میگه آزادی، میخواد تو حوزه رسانه بیاد جلو میگه باید در کشور شما آزادی رسانه باشه. درسته؟ تو ایران میگه، تو کره میگه، تو کوبا میگه، تو چین میگه. ولی برعکسش اگه پرستیوی بره اونجا یا راشا توده بره اونجا، یا رسانه‌های دیگه مثل حتی در حد اپلیکیشن میگن آقا چرا فیلترینگ داری اینستاگرام واتساپ و دیگر مسائل و حتی تیک تاک که میره اونجا باز جلوشو میگیرن، جلو پرستیویو میگیرن. ببینید شما در آمریکا آزادی وقتی که صدات شنیده نشه، تو یه جوجه ای هستی که نباید شنیده بشی، ولی اگه صدات به یه حدی برسه که بخوای شنیده بشی زیپ دهنتو میکشن.
اینو اصلا تو اصول رسانه‌ای به ما یاد میدادن از تئوری غربی، اسم دانشمندش یادم نیست، میگفتش که بله آزادی روی چهارپای وایس و سر چهار تا میتونی داد بزن، اما ما صدات به کجا میره؟
آفرین. این کار تو اقتصاد هم میکنه علی خانی. اقتصاد آزاد واسه چیه؟ واسه اینکه تو اقتصاد تو بازیگری کنه، آزاد بشه، اقتصادت قدرتمند بشه، بشه شوروی. تو جنگ تعرفه با کشتی های شوروی وارد موضوع شد، شوروی داشت ارزون بار جا به جا میکرد تعرفه گذاشت. با چین دونالد ترامپ ما تعرفه تعریف کرد، کالای چینی انقدر تو فلان موضوع با پول بده به ما. دقیقا دوباره اقتصاد دستوری. ببین اساسا وقتی که هژمون اونه، چه تو نظامی چه توی فجازی چه توی رسانه، میگه چی؟ آزادی. ولی اگه این بالانس شروع کنه بخواد تغییر کنه، تو داری اثر میذاری تو داخل اون، اصلا شوخی نمیکنه، میگه نه اینجا دیگه من تعیین میکنم تو آزاد نیستی وارد بشی. پس ما شاهد هستیم که چین زمان دونالد ترامپ بازی شروع میشه و این بازی چیگوار چیکار میکنه. هنری کیسینجر چیکار کرد تو این مثلث جهانی چین، روسیه، شوروی و آمریکا؟ رفت با چین بازیگری کرد که چی بشه، این دو تا رو از هم دور کنه، چین و شوروی. دونالد ترامپ چیکار کرد؟ مقابل آمریکا دو تا قدرت بزرگ داریم، یکی قدرت نظامی روسیه رو داریم، یکی قدرت اقتصادی چین رو داریم. دونالد ترامپ سوار هواپیما شد عین نیکسون، ولی لفت مسکو نشست
به جای چین.
آره اومد با پوتین دست داد، اومد با پوتین خیلی رفیقه. آمریکا مسخرهش میکنن، کالیکاتور میکشن شبیه سگ بود که پوتین داره میکشش، کلی میگفتن اینجا هفت. درسته همون بازی که با چین کرد ایالات متحده آمریکا و از روسیه دورش کرد شوروی اون موقع، این بازی حالا برعکس کرد، با روسیه داره میکنه که با چین متحد نشه. متحد شدید؟ اگر اون بلوک متحد بشه و در کنارش هم که ایران، این یه بلوک قدرتمند خواهد شد. اما آمریکا از نگاه من چیزهایی که داره سیگنال های اولیش میاد اینه که ترامپ به شدت داره به پوتین سیگنال های مثبتی رو میده. چرا؟ میاد خیلی راحت اوکراین رو عین یک گوسفند قربونی میندازش جلو پای پوتین، میاد میگه مال تو چی؟ کریمه، دونتس، لوهانس، اینا رو میخواد، اینا مال تو، جزو خاکت. اروپا هم که با روسا دعواش افتاده، بازیگری نمیتونه بکنه، گازش هم که نمیتونه که گاز ارزون بخره روسیه و گاز مایه رو از من بخره. متوجه شدید؟ یکی میشه بایدن میبره، یکی میشه ترامپ میدوزه، پلیس خوب پلیس بد، ببر بدوز. استراتژی در کلان روایت یکی واسه ایالات متحده آمریکا، بسته به آدما میاد این استراتژی رو باش بازی میکنه. پس ترامپ ما شاهدیم که میره اونجا و بهشون پیشنهاد میده، روسیه هم به حالت پیروزمندانه داره، پوتین خوشحال میشه، یه اقتصادم الان میتونم احیا بکنم، این ایالتایی که میخواستم گرفتم، اوکراین جزو ناتو نشد و و و و و و آمریکا با کلی اهداف این وسط میرسه.
ممکنه پوتین از این نمیتونیم بگیم آگاه نیست، ولی تو زمین آمریکایی بازی کنه یا فقط داره منفعت خودش رو میگیره؟
خب منفعت خودش رو میبینه دیگه. ببین پوتین الان شاهده، ما تنها کشوری که از ایران جلو زد تو بحث تحریمی، چون ما سالهای سال مدال طلا رو داشتیم، کره شمالی و عراق و سوریه اینا هیچ کدوم به گرد پای ما، کوبا اینا نمیرسن تو تحریم. الان روسیه تقریبا دو برابر بیشتر از ایران تحریم داره و مجبوره که تا حدودی کنار بیاد با اون. ولی این هوشمندی طرف روس رو داره میطلبه دیگه، چقدر کنار میاد؟ آیا مثل چین فاصله زیاد میشه؟ اینجا هوشمندی چین هم مهمه، چون روسیه منافعش رو میخواد، ممکنه منافع رو چین تامین کنه برای روس. یا مثلا عرصه اقتصادی تو که میخوای، من این کارتا رو واسط بازی میکنم، عرصه مثلا روابطی تو میخوای این کارتا، عرصه فرهنگی این کارتا. چین اینجا بازیگریش مهم میشه، چون چین داره واسه خودش بازی میکنه. باز یعنی این یک مثلثیه که این بار به کدوم سمت میره. ببینید اساساً افراد خیلی تعیین کننده در استراتژی کشورها تو حوزه ژئوپلیتیک نیستن، چه افراد، چه احزاب، چه اقتصاد و سیاسی، چه فرهنگ و ایدئولوژی. در نهایت در بازه‌های بلند مدت یونیت‌های جغرافیایی بازیگری یکسانی دارن. مثلا ایران و عربستان مثال بزنم، در سه سلسله اخیر کشورمون ایران، ما فتحعلی شاهی رو داریم که در موضوع وهابیت با عربستان اون موقع دچار جنگ میشه، ما محمد رضا شاهی رو داریم که به خاطر بحرین روابط با عربستان قطع میشه، سفرها کنسل میشه، ما جمهوری اسلامی رو داریم که باز در ایران به خاطر بحث شیخ نمر اعدامش و موضوع یمنی‌ها با عربستان دوچار چالش میشه. تفاوت نمی‌کنه قاجار باشی، پهلوی باشی یا جمهوری اسلامی، تو به عنوان یک یونیت بین‌المللی جغرافیایی یک سری تنش‌ها داری توی منافع. برمیگردم به اون مثالمون، یه کارخونه‌ای هست نزدیک ماست، بازارمون هم این شهره، به صورت خودکار ما با هم تضاد منافع داریم. این تضاد منافع ما رو پیش میاره. ببینید ترکیه یه جای پیش میره، ببینید ما اگه تو خاورمیانه مثلث رو بکشیم، ترکیه یه رأسش باشه، ایران یه رأسش، عربستان یه رأسش، این مثلث کجا هم دیگه رو قطع میکنه؟ مساحت وسطش میشه شامات و عراق.
بله.
ما تقریبا مشاهده هستیم که این سه تا بازیگر تو اون حوزه دارن با هم رقابت میکنن. سوریه رو ما دیدیم، لبنان رو میبینیم، عراق. یعنی جغرافیا خیلی حاکم هستش که ما چه به چی فکر بکنیم به چی فکر نکنیم. ببینید شما چقدر جنگ قوی الان امروز میبینید که یونیتای بین المللی باشه تو مرز مثلا مغولستان و چین، تو مرز ازبکستان و روسیه، تو مرز ترکمنستان و اینا. تقریبا مشاهد نیستیم. کجا اتفاق میفته؟ اونجایی که یونیت غربی دریایی با یونیت شرقی خشکی سرزمینی با هم تنش دارن. احتمالاً تایوانه، میاد پایین‌تر، میاد میرسه به خلیج فارس و باب المندب و میره بالا سوریه، میره بالا اوکراین. قشنگ یه دایره است، انگار یه سنگری وسطا، یه سنگری از بیرون داره به اینا حمله میکنه. رو لبه های این مرز جنگ رخ میده.
چون یادم حتی مسئله فلسطین و غزه هم که شما میفرمودید و عملاً بودن پایگاه نظامی آمریکا به نام اسرائیل در منطقه، فلسفه‌اش عملاً منافع اقتصادی غرب و آمریکا.
اساساً همینه. ببین کشورها برای امنیت ملی و منافع خودشون بازیگری میکنن در یونیت‌های بین به عنوان یونیت‌های بین‌المللی. ببینید حالا چه حسنی برای ایران داره؟ برای جمهوری اسلامی ایران این دوران گذاری که امروز درش هستیم چه حسنی داره؟
یه فاصله بگیریم پویا، برگردیم. بله، چون سوال ازت دارم.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمی،
یه همراه. ما دنبال هموطنیم
برای پا به پای هم رفتن
به سمت
قله ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
هموطنان عزیزم، با جناب پویا داوری منظر گرانقدر صحبت میکنیم در باب دوران جدیدی که دنیا داره به خودش میگیره. سوالم ازت قبل از اینکه نقش ایران رو بدونیم این بود که خب با این اوصاف الان ما چند قطب داریم میبینیم؟ باز هم همون دو قطبی آمریکا یا چین و روسیه است؟ یا نه میتونه اصلا سه قطب بشه، یعنی به روزگاری برسه که روسیه میگه من برای خودم، چین میگه من برای خودم، آمریکا میگه من برای خودم، نمیخوام واقعا ایالات متحده قوی آمریکا و اون امریکن دریمی که دارن از دست بره.
سوال خوبه. اینجا حوزه‌ای که سناریوها تعریف میشه. یکی از سناریوها اینه که دنیا دو قطب چین و آمریکا میشه. یکی از سناریوها اینه که دنیا سه قطب میشه، روسیه هم اضافه میشه. یا اصلا چهار قطب میشه. خدمتتون عرضم که اروپا هم اضافه میشه. یه قصه سناریو هستش که اصلا دو قطب میشه، بلوک غرب میشه و بریکس میشه. یه سناریو اینه که دوباره آمریکا موفق میاد بیرون و تک قطبی میشه دنیا. یه سناریو دیگه هستش نه، نظم شبکه‌ای اتفاق میفته. خاورمیانه یکی قدرت داره توی جنوب، مثلا بین هند و پاکستان اومده یه قدرت شکل میاد، تو آسیای شرقی یه قدرت، تو آسیای میانه و روسیه و اوراسیا یه قدرت، اروپا متوجه هستید، آفریقا، آمریکای جنوبی و قدرت ملوک و توایفی میشه در جهان و هژمون جهانی به معنی قدیم نداریم که آمریکا مهمترین بازیگر در خاوره. سناریوهای مختلفی که کدوم سناریو از این بازی بیرون بیاد، از این جعبه اسرارآمیز، بسته به اون بازیگری پویا و داینامیک بازیگراست. و واقعیت اینه که پیشگویی باید بکنیم که چه می شود. حالا من پیشبینیم اینه که پیشگویی نکنم، پیشبینی بکنم اینه که بلوکی که بریکس هست قدرتمندتر میشه و این بازیگری ما چیزی که شاهد هستیم داریم میره جلو.
یعنی کیا دقیقاً؟
بریکس دیگه، برزیل بی آر، روسیه آی، ایندیا هند، چاینا چین و اس روسیه. که ایران هم به این اتحادیه پیوسته، یه ده کشور دیگه هم درخواست عضویت دادن. یه بلوکی داره شکل میکنه که از لحاظ اقتصادی همین الان از بلوک جی 7 غربی بزرگتر شده. از لحاظ نظامی احتمالاً مثل پیمان شانگهای که موازی این شکل گرفته قدرت دیگه ای رو شک میدن اینا. این چیزی هستش که هنوز خشت خامیه.
بله.
ولی این خشت خام داره به شکل جدی روش کار میشه. حالا نکته کجاست؟ برسم به اون صحبت که به این صحبت هم مربوطه. ما به عنوان یک کشور که منافع ملی خودمون مهمه. امام خمینی میگه نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. ها؟ بعضی‌ها میگن چرا فقط نه غربی شدیم، نه شرقی نشدیم؟ ها؟ سوالی هست که در سطح جامعه ما داریم دیگه.
میگن چرا رفتیم با روسیه و چین؟
آره چرا با اینا بس؟ اساساً ما با ایالات متحده آمریکا هم مشکلی نداریم، اگر که اون مشکلی نشه ما به رسمیت شناخته بودیمش. باش بازی‌های بین‌المللی می‌کنیم. آمریکا خصومت‌هایی رو با ما شکل داده. از 28 مرداد گرفته، جنگ ایران و عراق شکل گرفته، معاهداتی که تو جنگ افغانستان شکل گرفت، بحث جنگ عراق، ما همواره دست بازی رو داشتیم و روی خوشی رو بر پایه منافع برد برد. گفتیم اگر شکل میگیره، حتی برجام یا آخرین خاطره‌ای که ما داریم، گفتیم آقا بیام روی یک موضوع مشخص، رهبری گفتم به نتیجه برسیم. اگر شما موفق بودیم میتونیم صحبت تو موازه دیگه هم ببریم. نمیشه همه مسئله. حالا خیلی من و شما ما 100 تا مشکل داریم. آقا این 3 تاشو ببینیم میتونیم یه مدل موفق تر بیاریم. 97 تاشو بعدم ببینیم. تو همون 3 تا زدن زیر میز. پس بازیگری آمریکا باید تغییر بکنه و ما هم با آمریکا کار میکنیم. نه شرقی نه غربی به معنی نیست که ما با شرق یا غرب کار نکنیم. ما هم با شرق دوست داریم کار کنیم، هم با غرب. منافع ملی مردممون، تمدنمون، همسایه هامون برامون مهمه. ولی ماجرا چیه؟ ما یک بلوک تمدن ساز در بشر بودیم. از چین تا اروپا، عثمانی، نامه ها، تیمور، همه نامه های اینا به زبان فارسی بوده. شمال آفریقا ما یک زبان بین تمدنی بودیم، مثل انگلیسی امروز. تاجر چینی با تاجر ونیزی نامه فارسی میداده، سلطان‌های عثمانی به اروپا نامه فارسی میدادن، شاه عباس به پاپ نامه فارسی میداده. ما یک بلوک تمدن سازیم. ما نه شرق چینیم نه غرب آمریکایی هستیم. ما ایرانیم، افغانستان ایرانیم، ایران فرهنگی، تاجیکستان ایرانه، آسیای میانه بخش بزرگی، سقط، بخارا، دیگر مسائل، قفقاز، مناطق کردنشین سوریه، عراق شیعه و دیگر مسائل. ما ایرانیم، دور تا دور خلیج فارس ایرانه، یمن ایران، ایران فرهنگی اسمش رو هر موقع این ایران شکل گرفت اسمش ایران بوده. این کشورها، این فدرالی که بوده شکل گرفت اسمش ایران بوده. ما اینیم، ما اینو میخوایم شکل بدیم، منافعمون هم میخوایم ببریم. هم با شرق دوست داریم کار کنیم، هم با غرب. ولی کسی که خصومت داره نمیشه باش کار کرد. کسی که میخواد جیب منو بزنه چیکارش کنه؟ متوجه هستی از چه حیث میگم؟ ماجرا اونجاییه که باید ما با این موضوع کنار نیاییم اگر که میخواد چی بزن. حالا اینو میخوام بگم، در دوره تک قطبی تو این 25 سال بین 1991 تا 2010 تا 2015 دنیا تک قطبی بود. ایران 3 تا بازیگری میتونست بکنه آقای خیلی خانی. یا با آمریکا دوست بشه، یا آمریکا دشمن بشه، یا خونسا بازی کنه. حالت دیگه ای داشت؟
نه دیگه.
نه. ولی امروز ما 3 تا قدرت رو داریم که روسیه و چین و آمریکا رو بگیم که بازیگرای مهم جهان الان این 3 تا تعارف نداریم.
بله.
ما الان با هر کدوم اینا 3 تا بازی داریم. وقتی که دنیا دوچاره گذار میشه.
با چین 9 تا بازی داریم در واقع.
9 تا بازی فقط با این تک تکشون.
بله.
18 تا بازی داریم. با چین و روسیه هم ما میتونیم دوست بشیم. متوجه شدید؟ ترکیب اینا رو بیارید روش. این ترکیب ما 18 تا بازی الان داریم. و این بازی مهمیه که بر پایه سناریو ما امروز دستمون خیلی بازه که کجاها بتونیم بازیگری، کجا امتیاز بدیم، کجا امتیاز بگیریم و ایرانمون رو این وسط بتونیم متعدد
بگیریم. اونا میخوان. یه چیزی واسه من جالبه، ادبیات رسانه‌های غربی که الان دارن بر طبل این میکوبن که آقا با از دست دادن سوریه ایران عملاً ضعیف شده، ایران دیگه اون ایران. ولی یه چیزی جالبه، اینا این همه ذوق کردن که ایران ضعیف شده، توی گزارش هاشون میگن ایرانی که 40 سال قدرتمند شده بود، ایرانی که واقعا قدرت منطقه بود. یعنی دیگه الان ادبیات عوض شده از این جهت که دارن اعتراف میکنن که حالا به زعم خودشون بود، فعل ماضی بکنن، ولی اون موقع هر کی میگفت ایران قویه میگفتن نه، تو همین 40 سال میگفتن ایران به یک بازیگر شدیداً قوی بین المللی تبدیل شده.
خب این موضوع قشنگیه. بذارین عمق استراتژیک رو ما اول تعریف کنیم، چون بحث سوریه با عمق استراتژیک رفته قبلا هم صحبت کردیم، ولی خب خلاصه الان می‌خوایم در موردش بگیم. یکی این که
اولی جای خودمون اشاره کردم به این قضیه.
آره، اول این که تو مرزت نچنگ.